أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرذين سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. صدق الله العلي العظيم. تقدیم به محضر مقدس رسول خاتم صلواتی ختم نماییم. شادی ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه، رفتگان از این مجالس، منصوبین به حضار محترم حاضر در این مجلس و محفل، عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند و به رحمت حق واصل شده اند، خصوصا عزیزانی که سالهای گذشته حضور داشتند در جمع ما، تقدیم به محضر مقدس ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا صلوات قدراتری ختم نمایید. یکی دو مسئله شرعی رو من عرض کنم، هم در رابطه با روزه هم نماز، بعد به اصل بحث و موضوع مجلس پرداخته شود. یکی بحث نماز جماعت، البته اینهایی رو که عرض می کنم انشاءالله عزیزان ما همه متوجهند و عاملند و رعایت می کنند. من باب فذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین بنده عرض می کنم در نماز جماعت یکی صفوفی که صف می گیرند در مقام قیام و ایستاده باید در عرض ردیف یکدیگر باشند. حالا محل مهر و سجده اگر یکی عقبتر یکی جلوتر مشکل نیست. جماعت وقتی در حال قیام هست همه باید توی صف باشن. ما گاهی اوقات محل مهرمون رو تنظیم میکنیم که یه جا سرمون رو سجده بیاد، باید تو قیام تو ردیف هم باشیم. حالا یک کسی قدش رشیده، شاید سجدگاهش یه خورده فاصله بیشتری پیدا کنه، یک کسی قدش متوسط و کوتاست، سجدگاش کمتر، ولی وقتی جماعت ایستاده بگن همه توی صفه. این یک نکته. نکته دیگرم این که عزیزان در جماعت هرچه صفوف به امام نزدیکتر باشد و جلوتر باشه اجر و ثواب ویژه جماعت بیشتره. حالا در جماعت سعی کنیم از صفوف جلو رو و مسجد رو پر کنیم که شاید بعضی از عزیزانم میان، دیروزم گلایه میکردن در آفتاب بودن، جای اونها هم بشود. از کاریم که در حال جماعت گفته میشود باید به گونه‌ای باشه که حواس نمازگزارا پرت نشه. من در سجده ذکر سجدمو که میخوام بگم یه جوری نگم که نمازگزار بغل دست من پراکندگی حواس پیدا کنه، یا ذکر رکوعم رو بلند بگم. حالا نماز فرادای خودم تو اتاق در بسته و خانه خودم اختیار با خودم، اما تو جماعت باید تسبیحات اربعه گفتن ما، حمد و سوره خواندن ما در صورتی که امام رکعت مثلا سوم ما رکعت دومیم، وظیفمونه که حمد بخونیم، آهسته خوانده شود که موجب پراکندگی حواس نمازگذار کنار دست ما ایجاد نشود. یه نکته از اینها مهمتر، تقدم در افعال بر امام نباید داشته باشیم. اگر تقدم در افعال بر امام کسی پیدا کرد، نمازش اشکال داره و باطل. یعنی زودتر از امام سجده بره، زودتر از امام سر از سجده برداره، زودتر از امام رکوع برود، این میشه تقدم در افعال. لذا مکبر که میذارن برای همینه، مکبر میگه الله اکبر، آیون با یه تأملی، یه وقت نشه هنوز امام سجده نرفته، من مأموم سجده برم، هنوز امام سر از سجده بلند نکرده، من سر بلند کنم. اما تقدم در اذکار اشکال نداره، طرف بعد از امام رفت سجده، هنوز امام ذکر سجده رو شروع نکرده، من ذکر سجده رو شروع میکنم، اون اشکالی نداره. نشستیم، امام تشهد رو شروع نکرده، من تشهد رو شروع کردم، این لطمه‌ای به نماز نمیزنه. ولی تقدم در فعل، آیون این رو هم دقت داشته باشیم. یه مسئله هم در رابطه با روزه بگم، یکی از شرایط صحت روزه نیت و استمرار نیت، به این معنا که ما در طول ماه رمضان و روزهای ماه مبارک باید نیت روزداری رو داشته باشیم. گاهی اوقات بعضی ها میگه که آقا من الان میرم روزمو میخورم، جدی هم میگه، میره بخوره ولی نمیخورد، روزش باطل. یعنی اگه تصمیم بر خوردن روزه داشته باشد، یعنی شکسته شدن نیت. و یه مسئله مبتلا اون بهی که نوع عزیزان با شاید در تماس باشید اینه، عزیزانی که تو ماه رمضان مسافرت میرن و قبل از اذان ظهر یا به شهر خودشون برمیگردن یا به جایی میرسن که قصد 10 روز اقامت دارن، اینا به مجردی که از شهر خودشون حرکت کردن 24 کیلومتر، حالا یا با ماشین یا با هواپیما، خود به خود دیگه روزه نیستن. چون یکی از چیزهایی که نیت را میشکند سفره، طرف همین که 24 کیلومتر از شیراز رفت بیرون، دیگه از نظر شرعی روزه نیست. حالا ایشون اگر تلاش کرد قبل از ظهر برگشت به شهر خودش، یا قبل از ظهر رسید به اونجایی که بناس 10 روز بماند، فقها ها می فرمان اونجا که رسیدی باز باید نیت روزه رو داشته باشی. اکتفا نکنی به همون نیت وقت سحر و نیت به اصطلاح این که ما نیت کردیم اول ماه رمضان که همه ما رو روزه هستیم. درسته همه ما روزه هستیم، ولی شما 24 کیلومتر رفتی دیگه روزه ساقط شد. اگر افطار نکردی، در مسافرت چیزی نخوردی، قبل از اذان ظهر رسیدید به وطن، باید دوباره نیت روزه رو عزیزان داشته باشن. لذا توی مسافرت های روزمره که عزیزان میرن شهرستان های اطراف تا قبل از ظهر برمیگردن، تو مراجعتشون نیت روزه رو در ذهن داشته باشن. خدا از همه قبول کند. صلواتی ختم نمایید. خب یکی از سوره های بسیار سازنده در قرآن و متحول کننده سوره مبارکه واقعه است. من همین امروز داشتم می آمدم برای نماز، یه پاکتی دادن دست ما و یک گلای نامه ای از یکی از نمازگزاران از وضع جاری شهر. مطالبی رو نوشته بود در نامه. حالا اینها رو من شاید همه چیز رو نباید روی منبر گفت. گلایه های از وضع اخلاقی شهر، از وضع اجتماعی شهر، مصائبی که امروز گریبان بعضی از خانواده ها رو جدی گرفته. واقعا ریشه این مشکلات چیست؟ ایشون تو همین نامه هم نوشته بود که اینا منشأش کجاست. من یک عامل عمده اینها رو بی‌معرفتی میدونم. ولایون من الان در خدمت شما هستم، همین الانی که در محضر شما هستم، دانشجوی نماز شبخانه تو آلمان سراغ دارم. در همین ساعتی که در خدمت شما هستم، دانشجو سراغ دارم تو امریکا، نماز نافله شبش تعطیل نمیشه، خمس سالانشو از اونجا میفرسته شیراز، زکات فطرشو پست میکنه. خب این چه سریست؟ که اون جوان در اون درب بلاد کفر نافله شبش تعطیل نمیشه، ما بعضن بعضی از عزیزانمون، جوانانمون، آحاد جامعهمون با این همه کثرت امکانات فرهنگی میبینیم این وضع گریبانگیر فساد اخلاقی گریبانها رو گرفته. اینا یک بخشش بر میگرده روی این که معرفت نسبت به خدا و نسبت به خودمون کامل نشده، و یک جهت دیگری رو که من اینجا به ذهنم میرسد اینه که بعضیا خیلی خوشباورن، در کرم خدا هیچ بحثی نیست و هیچ کس منکر نیست که خدا کریم است، خدا ستار العیوبه، خدا غفار الذنوبه و خدا آمرزنده و مهربانه، اما حضار محترم خداوند جبارم هست، خداوند اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه هم هست. این شبها دعای افتتاح رو میخونید، شروع دعای افتتاح اینه، انت ارحم الراحمین، خدایا شما مهربانترین انسانها هستید، مهربانترین مهربانها هستید در مجموعه خلقت، یعنی هیچ انسانی در نظام خلقت اصلا قابل معایسه، رحمت او و رعفت او در پیشگاه پروردگار. انت ارحم الراحمین، العفو و الرحمه، جایی که بحث بخششه، جایی که بحث رحمت، مهربانتر از خدا رو شما سراغ ندارید. اما و اشد المعاقبین، خدایا شما سخت گیرنده ترین انتقام گیرها هستید در مقام نکال و نقمه، جایی که طرف جنایت کرده اونجا دیگه رعفت ظلمه. اگر کسی بگه فرعونم مشمول رحمت خدا قرار میگیرد، ظلم به موساست. اگر کسی بگوید معاویه با همه مفاسد و جرائم، یزید با همه جنایات و پلیدی ها، خدا او را می بخشد، این ظلم به سید الشهدا نیست؟ اگر یه دبیری سر کلاس درس، دانش آموزی که هیچ درس نخوانده، شرکت در کلاس نمی کرده، نظم کلاس رو هم به هم می زده، پایان سال بگن آقا این دبیر دبیر خوبیست، دانش آموز مردودی رو هم قبول میکنه، شما اسم اینو نمیذارید ظلم در حال دانش آموزان موفق؟ این ظلم نیست؟ این بیعدالتی نیست؟ یک مشکل اینه که ما اون جهت قضیه رو فراموش کردیم. بله خدا رحمت داره، خدا رعفت دارد، خدا آمرزنده است، خدا بخشنده است، اما خدا قیامتی هم داره، دادگاه عدل الهی رو هم تأسیس خواهد کرد، همونطور که بهش دارد با اون همه نعمت دوزخ هم داره. حالا میگن آقا جهنم اعمال ماست، صریح قرآن میفرماید ما جهنم رو خلق کردیم، جهنم وجود داره در همین سوره واقعه، مشروع و صریح خدا بیان میکند تبیین حال انسانهای جهنمی. سوره واقعه چند طبقه بحث درش وارد شده، یکی وضع قیامت، طبقه بندی مردم در روز قیامت، انسانها چند طبقه هستند، این دو، علت این که انسانهایی که بهشت میرن چه کار کردن بهشت رفتن، خودش خیلی مطلب مهمی است. امروز اگر کسی بخواد بهشتی بشود باید راه قرآن رو طی کند، خدا میفرماد ما بهشت رو مفتی به کسی نمیدیم. من همینجا یه رفع شبهه بکنم، بعضیا میگن آقا خدا بهشت رو به بهانه میده نه به بها، این حرف غلطی است، خلاف 100% قرآن. قرآن میفرماید ما بهش را به بها میدهیم نه به بهانه. یه فرقی باید بین شما نمازگزارانی که امروز آمدید مسجد با اونایی که نیامدن باشه. یه فرقی باید بین شما روزداران و کسانی که میتوانستن روزه بروند و نرفتند باید باشه. تا شب نروی روز به جایی نرسید، راه رو باید برید تا به مقصد برسید. خدا در همین سوره واقعه میفرماید ما بهشت رو که به بهشتی ها میدیم محصول کارشونه، زحمت کشیدن، جزاء بما کانوا یعملون، مردم نگید خدا بهش رو مفتکی به کسی دادا. اینا تو دنیا زحمت کشیدن، کلا سر کسی نذاشتن، عفت رو رعایت کردن، دروغ نگفتن، ظلم مرتکب نشدن. اگر خطایی هم ازشون سر زد تو همون دنیا پرونده رو پاک کردن، با خدا آشتی کردن، پاک به محضر خدا آمدن، لذا بهشتی هستن. دوزخی ها هم که جهنمی میشون، حالا بس خواهد رسید در این ماه مبارک، خدا سه تا دلیل کلی برای جهنمی شدن انسان ها نام میبرن. اگر انسان ها به اینها مبتلا شدن، قیامتشون قیامت سختی است. خدا این هشدار رو داده به بشریت. سه عامل است که انسان ها را به دوزخ میکشانند. اینم یک بحث. یک بحث دیگر بحث توحید محوری است. ما خدا رو تو تمام زوایای زندگیمون ببینیم. چهار عامل توحیدی رو خدا در همین سوره مبارکه واقعه نام میبرد. آیا روز قیامت خدا شاهد کسی حرف برای گفتن نداره؟ اگه کسی بگه من خدا را نمیشناختم و راهی به شناخت خدا نداشتم، میگن پای سفره قضات آثار خدا بود. خودت آثار خدا بودی، تو آینه خودتو نگاه کردی؟ افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. دنبال چی میگردی؟ قیافه تو دلیل بر توحید است، سیمای تو دلیل بر رب الاربابه. تو دست ساخت اون کردگار مهربانی هستی که این قیافه رو هر وقت تو آینه میبینی باید بگی الحمدلله رب العالمین. هر وقت عکس خودتو میبینی باید توحیدت افزوده بشه. یه بخشم آیات توحیدی است در این سوره، یه بخشم بحث قیامت و معادی است که در پایان این سوره بحث می شود. امتیاز سوره واقعه رو من دو سه روایت تقدیم کنم خدمت عزیزان. سوره واقعه رو میگن سوره قنا، یعنی سوره بینیازی. اونایی که از مشکلات اقتصادی حذر دارن، از فقر می ترسن. قرآن بلا رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین، خدا میفرماید هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در این کتاب ذکر شده. میخواید پولدار بشید، راه پولدار شدن رو خدا بیان فرموده. وجود مقدس آقا رسول الله میفرماید من قرأ سورة الواقعه کل لیله لم تسبه فاقتا ابدا. اونایی که هر شب سوره مبارکه واقعه را میخوانند، هیچگاه فقر به اونها اصابت نخواهد کرد. یعنی هیچ وقت دستتون جلو خلق دراز نخواهد شد. آیون شاد من امروز فقیر نباشم، ولی وقتی میبینید فردای زندگی رو کسی خبر نداره. من در یک جلسه از دوستان عرض کردم، یک سری زندان عادل‌آباد رفته بودیم، یه وقت دیدم در یکی از بخش‌های زندان یک کسی پشت سر من آمد گفت آی حدائق آی حدائق. برگشتم اینقدر خجالت کشیدم، دیدم یکی از ثروتمندان محترمی بود که در لباس زندانی ما رو داشت صدا میزد. گفتم آقا شما اینجا چه کار میکنی؟ به خدا قسم نه به پول میشه حساب کرد، نه به سلامتی میشه حساب کرد، نه به ریاستتون میتونید حساب کنید. معلوم نیست موقعیتی که امروز دوم رمضان دست شما، سوم رمضان در اختیارتون باشه. خیلی ها صبح رو شروع کردن غنی بودن، شب رو آغاز کردن واجب و زکات بودن. خیلی ها صبح دارای تدبیر و درایت بودن، شب راهی دارالمجانین شدن. یک لحظه در بینید همه چیز رفت، همه موقعیت ها گرفته شد. گفتم آقا شما اینجا چه کار میکنیم؟ گفت آقا یه معامله کردیم، از بد حادثه ضرر کردیم، چک های مردم به اجرا گذاشته شد، ما رو زندان کرده. من خودم خجالت کشیدم اون آقا رو تو اون لباس اونجا دیدم. حالا آیون اگر می ترسید از این که فقر سراغتون بیاد، پیوندتون رو با خدا قوی کنید. سوره واقعه رو بذارید جز دستور کار زندگیتون، شبها بخونید. زمانی هم که این سوره می برد شاید خیلی زمان ببره، 10 دقیقه. 10 دقیقه برای بیمه کردن خودتون. لم تسبه فاقتا ابدا، این یک روایت. یه حدیث از این بالاتر، این بود اقتصادی سوره است که شما مشکل اقتصادی به هم نمیزنید. روایت دیگر از باز رسول معظم اسلام که هر دو روایت در تفسیر مجمع البیانه، پیغمبر میفرماید من قرأ سوره الواقعه کتب لیس من القافلین. اگر کسی سوره واقعه رو بخواند، امتیاز دیگر این سوره، نام او در زمره قافلین نوشته نمی شود. امروز یه بخشی از مردم جامعه ما قافلن، نه جاهل. تو امروز با مردم مصاحبه کنید، همونایی که غرق در گناهن، بگید آقا مرگ و قبول داری یا نداری؟ میگه بله. خب چرا گناه میکنی؟ خدا هست یا نیست؟ آری. چرا نماز نمیخونی؟ این طور نیست که مردم همه ندانن، خیلی مسائل رو انسانها میدانند و عمل نمی کنن. میداند در اسلام نگاه به نامحرم حرام، ارتباط نامشروع حرام، رباخوری حرام، ظلم حرام، دشنام حرام، اما اینی که میدونه حرامه چرا انجام میده؟ چون غافله. فرق بین غافل و جاهل چیست؟ غافل به کسی گفته می شود که می داند و عمل نمی کند، یعنی یادش میره، می داند سرش هم میشه ولی فراموش شده. جاهل به کسی گفته می شود که نمی داند و عمل نمی کنه، اصلا نمی دونه. حالا جاهل میشه جاهل قاصر، جاهل مقصر، اون به کنار، بحثمون رو غافلاست. ما چه کنیم غافل نباشیم؟ یکی از راهکارهای غفلت زدائی انس با سوره واقعه است. سوره واقعه آدمو میاره تو مسیر استاندارد معنی قرار میده، یعنی اونگونه قرار میگیریم که خدا میخواد، دیگه غفلت سراغ ما نمیاد، دیگه اگر مرگ رو میدانیم مرگ رو باور میکنیم، ستم نمیکنیم، ظلم نمیکنیم. یه مشکل امروز بعضی از مردم که در گردابهای آلوده گناه بوتورن دوچار قفلت شده، بگه آقا خدا کریم است، خدا رحیمه، مرگ سراغ ما حالا نمیاد، یا این مسائل رو که میدونه فراموش شده، قفلت کرده. غافل رو میگن یا با ذکر بیدار کنید یا با موعظه. همین جلسات وعظ جلسات عبرت، جلسات تحوله. ما بعضی ها رو داشتیم تو یک مجلس با یک حدیث مسیر زندگیش عوض شد. من در یک جلسه دعای ندبه ای بود، یه روایتی رو در باب صله رحم خوندم، یه آقای وسط سخنرانی من بلند شد، اینقدر این حدیث رو این آدم اثر گذاشت، وسط صحبت بلند شد جلو جمعیت، تو آقا 4 سال از سراغ خواهرم را نگرفتم، اما این حدیث لرزه‌ای به وجود من انداخت، الان رفتم سراغ خواهرم. ای غافل، مجلس موعظه، سخنان اهل بیت، کلام وعی احیا کننده است، زنده میکنه دلها رو. لذاست که سوره مبارکه واقعه رسول خدا میفرماد کسی که سوره واقعه رو بخواند هم فقیر نمیشه، هم فقر دینی و فرهنگی پیدا نمیکنه، در زمره غافلین قرار نمیگیره، تو مجلس گناه شرکت نمیکنه، شیطان دورش نمیزنه. اینم یک آثار دیگر. یک حدیث هم از امام ششم من تقدیم کنم، این حدیث رو مرحوم شیخ صدوق اعلی الله مقامه در کتاب شریف ثواب الاعمال بیان فرموده. امام میفرماید من قرأ فی کل لیلت جمعه، مخصوصا شب جمعه تأکید ویژه شده. حالا عرض کردم عزیزان جز برنامه زندگیتون بذارید هر شب سوره واقعه رو از این ماه رمضان شروع کنید، بذار جز دستور زندگیتون. آثارش هم خواهید دید، هم دنیاتون دنیای موفقی خواهد شد، هم آخرت و معنویت شما معنویت خوبی خواهد شد. مخصوصا شب جمعه رو امام صادق می فرماد اگر کسی شبهای جمعه سوره مبارکه واقعه را بخواند، احبه الله و حببه الی الناس اجمعین، هم خدا دوستش می دارد و هم خدا او رو نزد مردم محبوب قرار میده. محبوبیت که با پول و چرب زبانی و کرنش پیش نمیاد. اون محبتی که خدا تو قلبها قرار بده دیگه خارج شدنی نیست. بعضی ها رو دیدید مردم دوستشون میدارن، طرف کارگریست، کارمندیست، خدمتگزاریست تو جامعه، تو فامیل، همه اینو دوست میدارن. بعضی ها تو خانواده خودشون هم قریبن، تو نزدیکترین کسان خودشون هم قریبن و جایگاه ندارن. اگر میخواید خدا شما رو دوست بدارد، محبوب خدا بشوید و دیگران هم شما را دوست بدارند و مردم هم شما را دوست بدارند، سوره واقعه رو امام صادق میفرماید مخصوصا شبهای جمعه فراموش نکنید. ولم یرف دنیا بؤسا، تو دنیا اصلا امام صادق میفرماید گرفتاری و ناراحتی، معذرت میخوام، بلم گرفت دنیا بؤسا، در دنیا هیچگاه ناراحتی به سراغ اینها نخواهد آمد. به زندگی آرام ایدئالی خواهند داشت. ولا فقرن ولا فاقه، نه فقر اقتصادی به سراغشون میاد، نه تنگ دستی. ولا آفتن من آفات دنیا، آفتی از آفات دنیایی هم گریبانگیر اونها و دامنگیر اونها نخواهد شد. اگه میخواید دنیاتون به سلامت بگذره، سوره واقعه رو شبهای جمعه مخصوصا لحاظ کنید. از همه اینها بالاتر بگم شنیدید بعد صلواتشو بفرستید، و کان من رفقاء امیر المؤمنین. آقا امام صادق میفرماد سوره واقعه رو اگر شبهای جمعه خواندی، بزرگترین مدال افتخارت اینه که تو رو از دوستان علی ابن ابی طالب به شمار میاره. یعنی خود این سوره اصلا پالایش ایجاد میکنه، سازندگی ایجاد میکنه. چرا امیرالمؤمنین؟ چون یکی از مصادیق از سابقون علی ابن ابی طالب. حالا باز در اون آیه که ذکر شد توضیح خواهیم داد که سابقون چه کسانی هستند و در پیشگاه خدا به چه کسانی اطلاق می شود. یکی از تفسیرهای سابقون علی ابن ابی طالب و پیروان علی ابن ابی طالب هستند. لذا کسانی که با این سوره مبارکه مأنوسند، اینها در زمره دوستداران امیرالمؤمنین نام اینها ثبت می شود. اینا برکات مادی و معنوی این سوره مبارکه. یه خاطره زیبا هم من از این سوره بگم، بعد اشاره به آیات ابتدایی. من چند سفر خدمت حضرت آیت الله العظما آیه حاج سید علی سیستانی در عراق از نزدیک رسیدم. سفر اولی که خدمت ایشون من مشرف شدم سال 1377 بود، 10 سال قبل، تازه راه عراق باز شده بود. با یک زحمتی، چون خانه تحت نظارت مأمورهای بعث بود، اجازه نمیدادن ایرانی ها برن و کنترل میکردن. معجزه آسا خدمت ایشون ما مشرف شدیم. جمله‌ای که ایشون فرمودن این بود که فرمودن من چند ساله که از خانه بیرون نیامدم و زیارت امیرالمؤمنین نرفتم، با اینکه فاصله منزل ایشون تا حرم شاید تجاوز از 300-400 مترم نمی کرد. گفتن چون امنیت نیست و در خانه خودشون ایشون زندانی شده بود، که واقعا خیلی مطلب سختیست. ماها اگر یه هفته تو خانه خودمون بشینیم، با اینکه همه امکاناتی هم در اختیارمون قرار بگیره، بستگان و اطرافیان هم دوربر ما باشن، اضطراب فکری هم نداشته باشیم، میگیم آقا روح ما داره افسرده میشه. یک مرجع حدود 4 سال توی خانه زندانی بودن، با اون همه اضطراب‌های زمان صدام و آشوب‌ها و نگرانی‌ها، جمله‌ای که من از ایشون شنیدم این بود، فرمودن اگر تربیت جد ما نبود ما در نجف دوام نمی آورد. جد ایشان مرحوم آیت الله سید علی سیستانی بزرگ در مشهد مقدس از اوتاد و عرفاء بزرگ حوزه خراسان که خود آیت الله اعظم سیستانی می‌فرمودند ما هرچی داریم از جدمون داریم. اون آیت الله سیستانی بزرگ آیا اسد علی، ایشون 40 شب جمعه سوره واقعه را می‌خواند به قصد تشرف به محضر ولی عصر. 40 شب، یک 40، چون سوره واقعه تأکید ویژه شب جمعه است، گرچه هر شب رو عرض کردیم فقر زدائی میکنه، غفلت زدائی میکنه تداوم این سوره. ایشون 40 شب جمعه به قصد دیدار امام زمان سوره واقعه رو قرائت میکردن. شب جمعه 40 آیت الله سید علی سیستانی بزرگ فرمود من داشتم سوره واقعه میخوندم، تو منزلی بودم، یک لحظه نگاه کردم دیدم از خانه مجاور نوری به آسمان تلألؤ کرده و ساطع شده. یه دفعه به دلم گذشت، الهام شد که اون محبوب و اون خواسته تو در این خانه است. گفت سوره رو تمام کردم، قرآن رو بوسیدم کنار گذاشتم، از خانه آمدم بیرون دیدم در خانه همسایه بازه. در زدم، اذن گرفتم، صاحب خانه اجازه هست وارد بشیم. دیدم این نور از یکی از حجره ها و اتاق های خانه به آسمان بلنده. وارد اون اتاق شدم، دیدم جنازه ای در صحن اتاقه که پارچه روی جنازه افکنده بودن، مثل که تازه فوت کرده بود، و شخصیتی بالای سر این جنازه نشسته مشغول تلاوت آیات قرآنه که مرحوم آقای سیستانی بزرگ فهمید. تا یک لحظه دیدم فهمیدم که وجود مقدس مولانا بقیت الله الاعظم است. سلام کردم به حضرت، یا اون شب تو را به خوبی تشبیه ماه کردم، تو خوبتر ز ماهی، من اشتباه کردم. با آقا جوابم رو دادن، فرمودن سید علی سیستانی این جنازه رو میشناسی؟ گفتم خیر آقا نمیشناسم. فرمودن اینو خواهرها بیشتر عنایت کنید، آیون هم دقت، تو تربیت هامون امام زمانی بچه هامونو تربیت کنید. کارای ما نزد امام زمان پنهان نیست، خلوت و جلوت ما رو میبینن. و آقا فرمودن این جنازه یکی از زنان پاک دامن و از شیعیان ماست که در جریان کشف حجاب رضاخانی 6 سال از خانه خارج نشد برای این که مأموران حکومت چادر از سر او نبرند. خودشو خانه نشین کرد برای اینکه به حرام نیفته، برای اینکه حجاب او رو نبرن، چون حجاب ممنوع بود، این خودش رو تو خانه خانه نشین کرده بود. آقا فرموده بودن من که امام زمان او هستم، در این ساعت جان سپردن او بر خودم لازم دانستم که بیام بالای سر او و برای رحمت و مغفرت او و تعالی درجات او قرآن بخوانم و دعا کنم. حالا اینو هم عنایت و برکات سوره واقعه رو خواستم بگم و هم پیام اخلاقی که حضار محترم پاک دامنی، عفاف، تقوا، سلامت روح نزد امام زمان و اولیاء دین فراموش نمیشه. اینا حساب داره، اینا رو پاداشش رو خواهند داد. اولین پاداش اون لحظه رفتن که قرآن میفرماید راضیتن مرضیه، بندگان خوب خدا وقتی از این دنیا میخوان برن راضی از دنیا میرن. راضی از دنیا میرن یعنی چه؟ در تفسیر داریم آیات پایانی سوره فجر که وقتی مؤمنین میخوان از دنیا برن یه خورده ناراحت میشن، نگران میشن، خانه، زندگی، همسر، شوهر، اولاد، دوستانشو داره میذاره میره، اونم کجا میره؟ توی حفره تاریک قبر، اونم با یه دست کفنی. اون چه به دست آورده همه رو گذاشته و داره میره، خیلی سخته. تا میاد آثار اندوه وجود این شخص متوفا رو بگیرد، روایت داریم پرده میره کنار، میگن فلانی مؤمن، آقا، خانم، خانوادتو داری میذاری، زندگیتو داری رها میکنی، دوستانتو داری ترک میکنی، ببین با کیا میخوای هم نشین بشی. اون سمت پرده رو نگاه میکند، پیغمبر رو میبینه، اهل البیت رو میبینه، خانمها زهرای مرضیه رو میبینن، بانوان صالحه عالم رو میبینن. میگن اگر با فامیلت داری جدا میشی، با بهترین انسانها هم نشین میشی. اگه یه خانه چهار دیوالی رو داری میذاری و میری، جنات تجری در انتظار توست، راضیتا مرضیه میروی. خب این مقدمه بر اهمیت این سوره که انشاءالله به برکت ماه مبارک رمضان استمرار و تداوم این سوره رو در طول ایام سال هر شب معنوس باشیم با این سوره. اما آیات اولیه قرآن میفرماید اذا وقعت الواقعه، هنگامی که اتفاق افتاد اون واقعه، اصلا خود واقعه نام قیامت، کما این که از اسامی قیامت یوم التقابنه، یوم الحسره است، یوم الندامه، یوم الدینه. این تعابیری که برای قیامت شده، تعابیر متعددی در قرآن نام قیامته، یکی از اسامی قیامت واقعه است. خدا می‌فرماید هنگامی که اتفاق خواهد افتاد، واقعه قیامت، که اینم تأکید بر وقوعش هست، که دنبال این آیه خدا می‌فرماید لیس لوقعتها کاذبه، دروغی در اتفاق قیامت نیست. این یعنی چه؟ این جوابی است که امروز قلم شکسته های مزدور در شرق و غرب عالم بیان میکنن که آقا از قیامت کی آمده که ما دومیش باشیم؟ کی میگه قیامتی هست؟ چون در وجود خدا بحث توحید بحث فطری است. بالاخره خیلی ها توحید و قبول دارن، اما تو بحث قیامت برای توجیه اعمالشون که بگن ما تو دنیا آزاد باشیم و هر کاری دلمون میخواد بکنیم و حسابرسی نیست، قیامت رو انکار میکنن. علمای علم اخلاق میگن دو چیز اگر تو جامعه ای حکومت پیدا کرد، جامعه نظم پیدا میکند: یک، نظارت، دوم، مجازات. جامعه اگر مسئولین جامعه بر اعضاء جامعه نظارت داشته باشن، یک، مجرم رو هم مجازات کنند، دو، جلو جنایت و جرم گرفته میشه. این که قرآن میفرماد قصاص زندگی جامعه است، برای اینکه اگر کسی در حق کسی عمدن جنایتی کرد به سزای خودش نرسید، جسورتر میشه در ارتکاب جرائم. و حضار محترم، همین دو عامل در مملکت وجودیتون سازنده است. انسانهایی که دو اصل رو فراموش نمی کنن: یک، خدا باوری، دوم، معاد باوری. یعنی یادشون نره که خدایی هست، فراموش نکنن که قیامتی هست. اینا گناه نمی کنن. علتی که بعضی ها به گناه آلوده میشن، یا نزالت خدا یادشون میره، یا اینکه قیامت و حساب رسی رو توجیهش میکنه، میگه بله خدا هست ولی قیامت نیست، حساب رسی نیست، مجازات نیست. خب قرآن میفرماید لیس لوقعتها کاذبه، در وقوع قیامت هیچ تردیدی نکنی، دروغ نیست. یکی از علماء یهود آمد خدمت امیر المؤمنین، چند تا سوال پرسید، من یکیشو بگم. به حضرت عرض کرد مل قریب و مل اقرب، نزدیک چیست، نزدیکتر کدامه؟ امام فرمود نزدیک قیامت است، نزدیکتر از قیامت مرگ است. اما القریب فالقیامه و الاقرب منها الموت. یعنی مردم، امیرالمؤمنین قیامت رو به انسانها نزدیک میبیند. در همین قرآن خدا میفرماید روز قیامت وقتی انسان ها میان صحرای محشر، بعضی ها میگن کل زندگی دنیایی ما مثل یه نیمروز بود. آیون شما گاهی اوقات شده یه خاطره یادتون میاد مال دوران طفولیت، شاید 30 سال 40 سال 50 سال از اون جریان گذشته، داره تعریف میکنه، میگه آقا این جریان مثل که دیروز اتفاق افتاد، این جریان عیناً مثل این که دیروز واقع شد. قیامت مردم همین وضعیت رو دارن، میگه 70 سال تو دنیا زندگی کردم مثل یه نیمروز، گذشت و سپری شد. لیس لوقعتها کاذبه. ما معاد رو فراموش نکنیم. امیرالمومنین فرمود به اون عالم یهودی قیامت نزدیک، از قیامت نزدیک تر مرگ انسان هاست، که گاهی اوقات انسان نمیدونه این نمازشو که خون نماز بعدشو میتونه بخونه یا نه. ما خیلی یار داشتیم تو حال سجده نماز از دنیا رفته، طرف یه نماز خونده یه نماز هنوز نخونده از دنیا رفته، گاهی اوقات کار زمین موندهشو انجام نداد و از دنیا رفت. قرآن میفرماد لیس لوقعتها کاذبه، مردم قیامت رو فراموش نکنید. من برداشتم امروز اینه که باید آیات قیامت رو امروز به مردم تذکر داد که بابا حساب و کتابیست، عدلیست، میزان الاعمالیست. به این شلوولی هم نیست که هر کاری دلت بخواد بکنی بگی کسی نیست، عالم صاحب نداره. بعد قرآن آیه سوم رو به عرائزم رو تمام کنم. اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه خافضتون رافعه. خافضه یعنی پایین میاد، رافعه یعنی بالا میاد. یه حدیث داریم از آقا امام حسین. امام حسین میفرماد خافضه یعنی کسانی که تو دنیا به ظلم و زور و جنایت رفتن بالا، قیامت خدا اینا رو میکشه پایین. کسانی که تو دنیا مظلوم بودن، مورد ستم قرار گرفتن، مؤمن مذمتش میکنن، مسخرش میکنن، با تمسخر به او مینگرن، اعتقادات دینی او رو خرافه پرستی مینامن. من دیشب یه گزیده هایی از تبلیغات این ماهواره هایی که واقعا هر کجا باشه بنیاد اخلاقی رو نابود میکنه. من توی مجلسی بحث ماهواره بود، بعد از سخنرانی یه آقای بلند شد آمد تو دفتر ما، گفت حاج آقا من ماهواره خریده بودم ولی نمیدونستم، الان به من بگی برو این ماهواره را خرد کن، خرد میکنه، بگید برو بفروش، میفروشم. گفت نمیدونستم. من که اعتقادم اینه که با این برنامه‌هایی که یه گزیده های مسائل اعتقادیشو ضبط کرده بودن، که گاهی اوقات عزیزان دانشجو و دانش آموز ما، من تو همین چند روز تو مسجد جاهای دیگه میبینم همین سوالایی که تو ماهواره گزیده هاشو ضبط کردن آوردن سر زبان نسل جوان ماست، از ایراد به خدا گرفته، ایراد به پیغمبر گرفته، توهین به رسول الله، توهین به امام زمان، زیر انتقاد بردن مقدسات دینی. و خب یه طرف هم اینا اومدن قاضی، جوان پاک بنده و حضرت عالی هم که نمیاد از یک آدم کارشناسی سوال کنه، تو ذهن او انبار میشود تمام این شبهات و التقاطات و مسائل التقاطی و از دین میبره. دشمن داره جدی کار میکنه. خب شما مؤمنین امروز مورد انتقاد هجمه همین حرف ها هستید، مسخره تون میکنن. آقا امام زمان کیه؟ مهدی کیه؟ چهار تا توهینم میکنه. این ظلم نیست به من و شما؟ روز قیامت اونهایی که تو دنیا مورد ظلم قرار گرفتن به هر عنوان، قرآن میفرماد ما اینا رو بریم بالا صدر، اونهایی که در دنیا ظالم بودن و ستم کردن بیاریمشون پایین. اون خانمی که با چهره زیبای خودش دلربایی کرد و جامعه را آلوده کرد میشه خافضه. اون بانوی که رعایت عفت و تقوا و حجاب رو کرد میشه رافعه. اون شخصی که اقتصاد زندگی سالم بود، حرام تو زندگی نیاورد، روز قیامت بالاست. اونایی که با پول و ثروت هر جنایتی کردن خافضن. فرعون‌ها پایینن، نمرودها پایینن، شدادها پایینن، اولیاء الهی رافعن. روز قیامت با دنیا فرق میکنه. یه تعبیرم علامه طباطبایی دارد و عرضم تمام. مرحوم علامه طباطبایی به ما یه تفسیر دیگه، یه خافضتون رافع، یعنی قواعد دنیا قیامت به هم میریزه. آیون تو دنیا شما چشمتون چقدر میدان دید داره؟ یه چشم بسیار تیزبین خیلی ببیند و دقیق بنگرد، بگید 10 کیلومتر، 20 کیلومتر، 30 کیلومتر، بیش از این که دیگه نمیشه دید. قیامت چشمها آنگونه می شود که میلیاردها کیلومتر رو می بینند، گوشها آنقدر قوی می شود که صداها را از میلیاردها کیلومتر می شنوند، قواعد به هم می ریزه، اصلا فیزیک انسانها تغییر می کند، چه در دوزخ چه در بهشت. در بهشت انسان ها در سن جوانی و شادابی و نشاط، نوع تغذیه ها، نوع زندگی ها و اختلاط ها در بهشت متفاوت با وضع دنیا. در جهنم عذاب ها غیر از عذاب های دنیایی است، غیر از مشکلات دنیایی است. لذا اونچه که در قیامت به عنوان قاعده وضع می شود غیر از قواعد دنیا و قوانین دنیا است. یعنی قیامت یک وضع دیگری ایجاد خواهد شد. حافظتون رافعه، اصلا داریم وقتی بهشتی ها در بهشت قرار گرفتن، جهنمی ها در جهنم، با اینکه میلیاردها کیلومتر بهشت و دوزخ از هم فاصله داره، اینا گفتمان دارن با هم، یعنی گفت و شنود دارن. فراخ بر خدا یه وقتی بهشتی نگاه میکنه میبینه عموش تو جهنمه، داداشش تو جهنمه، خواهر رو بردن تو جهنم، زن نگاه میکنه شوهر در جهنم، همسر در بهشت، آسیه بر عریکه های بهشتی تکیه زده، فرعون در دوزخ. پدر نگاه میکند پدر بهشتی نوح، اولاد جهنمی فرزند نوح، برادری در بهشت هابیل، برادری در دوزخ قابیل. اینا با هم صحبت میکنن، چی شد؟ چرا جهنم رفتی؟ چه به سرت اومد؟ چه کار کردی تو؟ علت جهنم رفتن شما چی بود؟ حالا در همین سوره واقعه خدا سه تا علت رو بیان میفرماد که اشاره خواهیم کرد. این گفت و شنود هم در قیامت واقع خواهد شد بین دوزخی ها و بهشتی ها. بسنده کنیم، روز چهارشنبه است و یه عرض سلامی با آقا علی ابن موسر رضا کنیم. سلام بر آقا امام هشتم سامن الحجج علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا. یکی از دوستان اهل علم ما یک قضیه نقل کرد از عنایت حضرت، اینم برای جوانهای عزیز بگم، خودتونو با اهل البیت و دین وصل کنید، به خدا قسم بهتر از اون چه که میخواید بهتون میدن. یه آقایی از روحانیون و علماء در تهران برای من گفت، گفت حاجا یکی از جوانهای مشهدی برای من نقل کرد که یه وقتی در اطراف حرم داشتم میرفتم، یه خانم دختری از حرم بیرون آمده بود، عرض شود که قیافه این دختر من رو مجذوب خودش کرد، خیلی علاقه من شدم به این دختر، تعقیب کردم این دختر رو، در یک هتلی بودن، فهمیدم اینها مسافرن، گفت تا اون حد هتل شناسایی کردم دختر رو، بعد آمدم بیرون، گفت تو همون خیابان مقابل گنبد و بارگاه علی ابن موسر رضا، گفتم آقا من جوانم، همسرم میخوام، عیالم میخوام، ولی نمیخوام گناه کنم، دلم میخواد چشمم پاک باشه، زندگیم پاک باشه، شما کمکم کنیم. گفت با دل شکسته به حضرت گفتم و آقا علی ابن موسر رضا در میان گذاشتم، رفتم منزل. گفت تو منزل به دلم گذشت که این جریان با پدر و مادرم در میون بذارم. گفتم مادر پدر، یه خانم دختری رو دیدم، اینا ظاهرن مسافرم هستن تو فلان هتل، من خواهشم اینه که برای ما بیاد بریم خواستگاری. گفت بابام، گفت بابا تو که شغل نداری، پول نداری، کار نداری، خدا شاهده یه چیزایی رو گره زدیم تو زندگی ها، بابا دوماد بیکاره، پدر زن تو که کار دستته، بیا کار بده دستش، اون نداره تو که خدا به اداده زیر بغلشو بگیر، این ثروت مال خداست، بذار یه جوان پاکی که میخواد سالم زندگی کنه تو هم بیاره سر زندگی. گفت با پدر و مادر در میان گذاشتم، من پیغمبر به ما دو چیزو تو ازدواج در نظر داشته باشید، ایمان و اخلاق، بقیهشو بذارید خدا کمکتون میکنه. تا طرف خدا رو قبول داشته باشه، ایمانم داشته باشد، ببینید خدا چگونه حمایت خواهد کرد. این یکون فقرا یغنهم الله من فضله. گفت به پدر مادرم خیلی اصرار کردم، پدرم قبول کرد. گفت پسر من میدونم میریم جوابم نمیدن، مارم سبک میکنی، به قول امروزی ها کنف میکنی، ولی چون اصرار میکنی میریم. گفت فردا با بابا و مادر بلند شدیم رفتیم اون هتل و بالاخره اتاق رو پیدا کردیم، اجازه گرفتیم رفتیم داخل. اصلا اون آقای پدر دختر مثل که منتظر ما بود. گفت تا ما وارد شدیم هنوز خودمون رو معرفی نکردیم. گفت شما فامیلتون اینه؟ گفت پدرم تعجب کرد. گفت شما ما رو از کجا میشناسی؟ گفت بفرمود بشین. گفت من دیشب خواب آقا علی ابن موسر رضا رو دیدم. گفت مشهدی که آمده بودم، یه دختر دارم، دخترم خوب تربیت کردم، آمدم از امام رضا یه داماد بگیرم. من خیلی از این موارد و سراغ دارم ها. بعضی ها رفتن مشهد، یه دفعه حضرت داماد و حواله داد، داماد مال یه شهر دیگه، عروس مال یه شهر دیگه، اینا خاندان کرمن. با آمده بودم به قصد این که یه داماد خوب از حضرت بخوام، با خانواده هم آمده بودم، دخترم هم آمده بود. دیشب خواب حضرت رو دیدم. آقا فرمودن فردا یه خانواده میان به این اسم، پسر پسر خوبیست، دخترتو میخوای بهش بدی بده، ولی این پسر چیزی نداره. گفت من کارخونه دارم تو تهران، وضع مالیم خیلی خوبه، این پسر رو میارم میکنم مدیر یه بخش از کارخونه، خانش با من، هزینه ازدواجش با من، زندگیش با من، ای بنازم بر تو ای علی ابن موسر بزن. و اون آقا که از علماست گفت او جوان الان تو تهران کنار پدر زن صاحب خانه زندگی اولاد به برکت علی ابن موسر رضا. السلام شهید خراسان، ای پناه همه بی پناهان. اینا خاندان کرمن، مشکل دارید گرفتارید از اونها بخواید. بید آقا شما امام رؤوفی، السلام علیک ایها الامام الرؤوف. آقا شما که مهرتون عطوفتتون بر ما و خانوادهمون بیش از خود ماست، مشکلی اگر امروز دارید برید در خانه آقایی که افتخار ما ایرانی ها تو این مملکت به این پاره تن ذریه زهرای مرضیه و فاطمه زهرا است. السلام شهید خراسان، ای پناه همه بی پناهان. تو جگر گوشه مرتضایی، تو علی ابن موسر رضایی. چی میخواید امروز از آقا؟ چه میخواهید از علی ابن موسر رضا؟ بگیم آقا جان زهرا و جان جواده، آقا رو قسم به مادر و فرزند بدهیم، جان زهرا و جان جواده، وقت مردن کن از ما یادت، وقت مردن کن از ما یادت. ای رضا جان، ای رضا جان، ای رضا جان، حاجتمندا درمانده ها بگن ای رضا جان. جوانان عزیز مجلس، ای رضا جان، ای رضا جان. ساعات آخر عمر شریف حضرت اباسل تهروی میگه جواد الائمه آمد، وارد حجره بابا شد، سر بابای قریب رو به دامن گرفت، امام هشتم سر در کنار جوادش، جان به جان آفرین تسلیم گرد. اما دلا رو همه ببرین کربلا، راوی میگد آمدم کنار گودی قتلگاه، دیدم اون لحظه آخر عزیز زهرا حسین صورت به روی خاک قتلگاه، همه بگیم مظلوم حسین. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاجل الاکرم الهنا بمولانا حسین ابن علی یا اللهم اجل لوليك الفرج وسهل له المخرج واوسع له المنهج. پروردگارا والدین ما زویل حقوق ما را ببخش و بیامون، توفیق انس بهتر و عمل شایسته تر به معارف قرآن به همه ما عنایت بفرما. به عظمت قرآن جوانان عزیز ما، نوجوانان و فرزندان ما، نسل ما را از آسیبهای اخلاقی آخر از زمان محفوظ و مسون بدار. لباس عافیت بر قامت مرضای مسلمین بپوشان، خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، مراجع عالی قدر تقلید، رهبر معظم انقلاب، خدمتگزاران به نظام ما، ملت ما، میهن ما، جمع ما را در کنف حمایتت محفوظ و مسون بدار. شر دشمنان اسلام و مسلمین، دشمنان این ملت، دشمنان این آب و خاک و این نظام به خودشون برگردان. ثوابی از این مجلس و محفل عاهد و واصل و ارواح طیبه علما شهدا روح امام راحل، در گذشتگان از این مجالس و محافل منسوبین به جمع محترم ما واصل بفرما. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.